أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دیگه از آثار فریب خوردن یکیش اینه که وقتی مردم میان انسان مغرور رو تعریفشو میکنن باورش میاد و تصور میکنه که تزکیه مردم واقعا باعث شده که او نزد خداوند مرضی و پسندیده هست، در حالی که تزکیه مردم کاری با مرضی انسان نزد خداوند نداره. دلیلش اینه که گاهی مردم میان ما رو تزکیه میکنن، تعریف از ما میکنن، اما علتش اینه که اونا باطن ما رو نمیدونن چیه، خبر ندارن از اخلاق بد ما، از اون رفتارهای پنهانی ما. و تو روایت داره که اگر کشف میشد باطن شماها برای یک دیگر، جنازه یک دیگر رو دفن نمی کردید. و اینطوریه، خدای متعال باطن افراد رو مخفی نگه میداره تو افراد، بالاخره تا یکی فوت میکنه میگن چه آدمی بود، همه فریاد میزنن میگن خوب آدمی بود. با همین خوب آدمی بود، خدای متعالم بالاخره شهادت ظاهری مؤمنین رو بهش عنایت داره، اینطور نیست که بی توجه باشه، بالاخره مردم شهادت میدن. حالا اگر بنا بود باطن افراد برای یکدیگر معلوم بود، اونقدر کینه پیدا میکردن به یکدیگر که حتی به جنازه یکدیگر هم رحم نمیکردند و دفن نمی کردن، گفتن فلان فلان شده بذار جنازش بمونه، هر بلایی میخواد به سرش بیاد یه حیوانات بخورن. علی حال ما نباید فریب این رو بخوریم که اگر کسی اومد تعریفمونو کرد، اون تعریف مال ظاهر ماست. ما نباید فکر کنیم باطن ما همین چنینه، حتی باید نگران اینم باشیم که یه وقت خدا نکرده ظاهر ما ریا نبوده، نه یعنی ظاهرمون رو برخلاف باطنمون آنچنان زینت بدیم، جلوه بدیم که دیگران ظاهر ما رو که میبینن فکر کنن ما آدم خوبی هستیم، آدیگه به فکر باطنمون نباشیم. یکی دیگه از آثاری که بعض از مغرورین این رو دارن اینه که حالت انزوا به خودشون میگیرن بعض این فریب خورده ها و یه کارهای خاصی هم میکنن، مثلا به ظاهر مشغول به عبادت میشن، قضا خیلی کم، حتی بعضشون ریاضت های شاقی میکشن، روز یه دونه بادام مثلا بیشتر نمیخورن، لباس پشمین و خشن به تن میکنن و این کارهایی که قدیم مرسوم بوده بعضی این راهبهای مسیحی این کار رو میکردن، گاهی در صومعه در محل عبادتی مینشستن و یک سال منزوی بود از مردم و فقط سالی یک بار اجازه میدادن که این مردم بیان اونها رو ببینن. این انزوای اونها و تظاهر به زهدی که برای خودشون ایجاد میکردن و بی‌رغبتی به ظواهر دنیا، این کارها گاهی باعث میشد که افرادی بالاخره میمدن، فریب میخوردن، میمدن دور اونا اجتماع میکردن، تو دلها این راهبها خیلی نفوذ پیدا میکردن و دلشون خوش بود به اون یه روزی که مردم اجتماع میکردن برای دیدن اونها. یک سال خودشو اذیت میکرد برای اون یک روز. بهش میگفتن، حالا بعضی که میگفتن آخه چرا اینقدر به خودت اذیت میکنی، میگفت اگه شیرینی تجمع مردم رو بدونی چقدر لذت بخش است اون یه روزی که اینا میان و چقدر اظهار علاقه به ما میکنن، به قول معروف سر و دست میشکنن، میخوان ما رو ببینن، تبرک به مثلا لباس ما پیدا بکنن، اگه بدونید چه لذتی داره و هیچ وقت نمیگفتید که چرا یک سال من خودم محروم میکنم برای اون یه روز. میارزه، ارزش این رو داره. و این کارها حالا امروزه کمتر دیگه، الان تو مسیحیان اینا هست، اما قدیم مرسوم بوده این کار رو خیلی میکردن، که اون داستان راهب مسیحی هم که در مسیر تجارت شام قرار داشت و داستان زیبایی داره که جناب ابو طالب علیه السلام که میرفتن، هنوز امیرالمومنین علیه السلام به دنیا نیامده بودن، پیامبر به دنیا اومده بودن، منتها پیامبر شاید 6 7 سالشون بود، 7 8 سالشون، پیامبر رو همراه خودشون میبردن چون میدونستن این پیغمبر آخرالزمان هستن، به شدت مواظبت از اون میکردن. تو سفر به خاطر همین همراه خودشون بردن، تو مکه نگذاشتن بمونه. و همچنین که به این صومعه رسیدن، محل عبادتگاه مسیحی، مسیحی مثل این که جاذبه معنوی پیامبر او رو گرفت و با اینکه دوره سال از عبادتگاهش بیرون نمی اومد، اون لحظه بلند شد اومد بیرون. البته این لطف الهی بود که یکی از اعجازها هم اونجا برای بعضی هم معلوم بشه. خب این اومد بیرون و اومد جلو قافله و یه نگاه تو قافله کرد، چشمش که به پیامبر افتاد جذب پیامبر شد، خصوصیات پیامبر رو سوال کرد. خب تو ذهنش هم بود که انجیل، حضرت عیسی علیه السلام تو انجیل گفته بودن پیغمبر آخر زمان اسمشون چیه، اسم پدرشون، و اینکه وقتی به دنیا میان پدر ندارن، پدرشون زودتر فوت شدن و مادرشون هم تو دوران کودکی از دنیا میرن، محل تولدشون کجاست. این خصوصیات که گفته شده بود رو یکی یکی این راهبه پرسید. اول پرسید این بچه با کی اومده، گفتن با عموشون، رفتن پرسیدند و وقتی خصوصیاتو گفت این راهبه یه جمله گفت، این همون پیغمبر آخرالزمان است که در کتابهای آسمانی تورات و انجیل به او بشارت داده که می آید و من مدتها بوده که منتظر او بودم. بعدم به حضرت ابو طالب سفارش کرد که مواظب باشید که اگر یهودیا بفهمن او رو می کشن. و حضرت ابو طالب نیاز به سفارش نداشتن، اما تا دیدن که این راهبه صریحاً گفت این جملاتو، خب چند تا دیگه هم داشتن میشنیدن، خیلی نگران پیامبر شدن، لذا همونجا دیگه پیامبر رو با خودشون نبردن، بلافاصله به یه شکل خاصی که جانشون رو حفظ بکنن برگردوندن مکه و نگذاشت اصلا با خودشون دیگه نبردن. قرار این انزوا وجود داشته و دین اسلام هم با رهبانیت مبارزه کرده. ما رهبانیت دیگه ما نداریم در دین اسلام دیگه. غرور به داشتن یه سری علوم هست. گاهی انسان دانستن یک سری اصطلاحات فلسفه، منطق، عرفان و علوم دیگه، یه سری اصطلاحات رو یاد میگیره، خودشو به اینا فریب میده، خیال میکنه واقعا حالا مسلط به این علوم هست. خب یه عده‌ای هم مینشینن صحبت‌های او را دقت میکنن، میبینن این آقا خیلی الفاظ قلمبه سلمبه میگه، تعجب میکنن، میگن این خیلی اطلاعات علمیش بالاست، در حالی که حالا رفته 20 تا اصطلاح یاد گرفت، 30 تا 50 تا اصطلاح یاد میگیره، و بعضی هم فکر میکنن که با این اصطلاحات این آقا حالا خیلی چیز بالاش، میخوان مخاطبین خودشونو مسحور خودشون بکنه. در صورت فریب اینه که انسان اون تقرب عملی و وصول به نتیجه علم تو وجودش نیست، اما تو ظاهر وانمود میکنه که من همه چیو میدونم و کاملا واقف به این علوم هستم به خاطر این اصطلاحاتی که به کار میبره. یه نوع فریب خوردنه، البته تو ظاهر فریب دادنه، دیگرانو داره فریب میده اما خودش هم فریب میخوره و کم کم خیال میکنه چون اطرافشو میگیرن، ازش سوال میکنن، احترام بهش میگذارن، کم کم خیال میکنه که واقعا بلده. و گفتم نقل اون انگلیسیه میشه که به دروغ میگفت که فلانجا آش میدن، مردم کاساشون ایوان داشتن میرفتن آش بگیرن، کم کم خود انگلیسیه واشتاد اول میخندید به مردم، گفت خب اینا رو فریبشون داده، بعد کم کم خودش فریب خورد، گفت نکنه یه خبری هست ما اطلاع نداریم، خیلی ها اینگاه کاسه برداشتن دارن میرن، خودش هم یه کاسه برداشت دارن. این فریب دادن دیگران گاهی این میشه که باعث فریب دادن خود میشه و اول میاد با اصطلاحات دیگران فریب میده، بعد خودش هم کم کم خیال میکنه که اطلاعات علمیش خوبه. یکی دیگه از فریب ها فریب خوردن به این است که میگه ولایت کفایت از عمل صالح میکنه، یا فکر میکنه که چون خداوند نیاز به عمل صالح نداره، میگه برای چی ما عمل صالح انجام بدیم، خدا که نیاز نداره، ما همین اعتقاد داشته باشیم که خدایی هست همین کافیه، که مشابهشو قبلا هست که هم در مرجعه وجود داره. دیگه از فریب خوردنها اینه که انسان فکر کنه که به مقام کامل معنوی رسیده اما در واقع نرسیده. مثلا ادعا میکنه من به مقام رضا رسیدم، رسیدم به یه جایی که هر تقدیر الهی باشه من راضیم، ولو خیلی هم ناگوار باشه. ادعا میکنه من مقام تسلیم دارم، یه ادعا میکنه من به مقام صبر رسیدم، من به مقام توکل رسیدم، به مقام حلم رسیدم، به مقام عفو رسیدم. یه سری مقاماتی که هر کدامش جدا جدا خیلی نیاز داره انسان تلاش بکنه و هر چند بره جلو بازم جا داره کار بکنه، یعنی صبر انسان هر چند زیاد بشه بازم جا داره که صبر انسان تقویت بشه، چون بالاخره مشکلات تا یه حدی رو انسان میتونه تحمل بکنه، یه مقدار اضافه تر بشه دیگه صبرش تمام میشه. اما خب انسان فریب خورده گاهی خب به نفسا او رو میکشونه به سمت این که میگه من دیگه به این مقامات رسیدم، لذا انسان باید تو این موارد سوء ظن به خودش داشته باشه تا فریب خودش رو نخوره. اگر حسن ظن به خودش پیدا کرد، این حسن ظن باعث میشه که اعتماد به خودش بکنه، وقتی اعتماد کرد میگه من به اون مقام عالی رسیدم، وقتی این فکر اومد تو ذهنش که تلاش نمیکنه، چون میگه من مقام بالا رو دارم دیگه تلاش برای چی بکنم. کسی هم معمولا نیست بیاد به انسان تذکر بده تو این موارد، وقت انسان فریب خودشو میخوره. محروم میشد از وصول به مقامات بالا، که قبلا هم اینو به یه شکل دیگری خدمتون اشاره کردم. لذا انسان باید تو همه حالتها خودشو ناقص بدونه تا تلاش بکنه برای مرحله بالاتر. محبت خدا هرچم تو دلشه نگید من محبت عالی تو دلمه، نه، احتمال بده که بازم جا داره تا حرکت بکنه. و محبت به خدا اگر هنوز جا داره تقویت بشه تو وجود او. یک کسی نزد استادش اظهار داشته بود که من به مقام تسلیم رسیدم. استادش گفته بود شما هنو به این مقام نرسیدی، مقام تسلیم خیلی مقام بالاییه و ادعا نکن که خداوند متعال امتحانت میکنه. تا انسان ادعا نکرده ممکنه امتحان نشه، اما اگه امتحان کرد نشوندنده اینه که خدای متعال میخواد دردسر را از خودش برداره. روز قیامت را من میام طلبکار خدا میشم، میگم خدای من به مقام تسلیم رسیدم پس مزدش کو. خدای متعال برای اینکه حالی من بکنه به این مقام نرسیدم، تا ادعا کردم بلافاصله امتحانم میکنه. تو امتحان رفوزه میشم، خودم سرم رو زیر میدازم، شرمنده میشم دیگه. مثلا ادعا میکنه من صبرم خیلی بالاست، دیگه من صبر عالی دارم، همچنین که ادعا میکنه خدای متعال یه مشکلات خیلی حادی رو براش درست میکنه، از کوره در میره، آخرش عصبانی میشه. بعد خودش میفهمه که نه، هنوز صبر کامل نداره، سرش زیر میدازه، دیگه روز قیامت ادعا نمیکنه. این برنامه الهیه، به دنبال ادعای انسان امتحانه. استاد به این شخص گفت ادعا نکن که خدا امتحانت میکنه. شاگرد به خاطر احترام به استاد هیچی نگفت، اما تو دلش گفت من که میدونم به مقام تسلیم رسیدم دیگه، حالا استاد میخواد قبول بکنه میخواد نکنه، الحمدلله ما که به این مقام رسیدیم. خلاصه ادعا رو کرد و بعد از این ادعا رفت زیارت امام رضا علیه السلام، همین آقای شاگرد. همچنین رفت تو حرم، دید برخلاف همیشه که میرفت حال خوبی داشت و معنویت زیبایی داشت، دلش وصل میشد، اشکش جاری بود، همیشه اینطوری بود. این دفعه تا رفت تو حرم دید حالش خیلی گرفته، کاملا قلب پشت کرده، ادبار کرده، هرچی دقت کردنه چی شده، چرا همچینه، من این حالت رو نداشتم. دلیل خاصی پیدا نکرد، گفت خدایا چا بکنم از این حالت در بیام. همینطور تو فکر چاروجویی بود، یه مطلب به ذهنش رسید، به خود امام رضا علیه السلام بگه. شروع کرد به حضرت التماس کردن، آ من دستم به دامنتون، قربونتون بشن، چی؟ هی شروع کرد، خواهش میکنم این حالت از من بیرون ببرید، من نمیخوام تو این حالت باشم. خب حضرت هم بهش لطف کردند و یه مرتبه حالت دلش برگشت و اون حالت خوبی که میخواست دو مرتبه براش حاصل شد. این زیارت گذشت. بعد این آقای شاگرد وقتی اومد پیش استادش، استادش گفت دیدی رفوزه شدی؟ گفت چی؟ استادش گفت مگه تو نگفتی به مقام تسلیم رسیدی؟ پس این دست و پا زدن ها چی بود تو حرم؟ هی این در اون در میزدی میخواستی از این حالت در بیای، چرا تسلیم نبودی؟ کسی که تسلیمه همه رو باید تسلیم باشه دیگه. دمپسا وقتی میوه رو میگن دمپسا وردار، معناش این نیست که دمپسا خوباشو وردار، که دمپسا یعنی دیگه هرچی هست ورداری. شما اگه تسلیم هستی هم حالت معنوی خوب رو باید تسلیم باشی، هم حالت که نداشتی هم باید تسلیم باشی. چی بوده دست و پا میزدی، آخرش غر زدی و التماس به امام کردی تا امام حالت رو برگردونه؟ خب بعضی اصلا همچی که شکمشون سیره، الحمدلله الحمدلله تسلیم هم هست، الحمدلله، هم وقت که شکمش گرسنه نیست، نه دیگه اونجا الحمدلله نیست، اونجا نق زدن است و ای توهین کردن و حرف زدن. مرحوم حاج عبدالزهرا میگن که کربلا نشسته بود زیر یه درختی تو داخل منزل خودش. ما گفت که خدایا ما دیگه به مقام رضایت رسیدیم. حالا به این شکل نمیگفت، اون میگفت به مقام رضایت. یاد جمله امام حسین علیه السلام افتاد، الهی رزن به قضائک. امام حسین علیه السلام گفت راضیم به قضای تو، هر چی تو تدبیر بکنی تقدیر بکنی من راضیم. تسلیمن علا بلائک، بدترین بلاها سختترینشو بر من نازل بکن من تسلیمم. حاج عبدالزهرا هم شروع کرد همین حرفا رو با خدا زدن که انه میخواست بگه منم به این مقام رسیدم. حالا با این صراحت نمیگفتم، همین جملات امام رو شروع کرد زمزمه کردن، تسلیمن علا بلائک، لا معبود لی سواک، یا قیاث المستخیصه. خب که اینا رو ادعا کرد، یه بادی اومد، یه خونه زنبور بود رو این درخت، اون کنده شد، زنبور رو فکر کرد آقا این کار کرده، میدونی زنبور هم حمله میکنند. خلاصه حمله کردن به او و زن و بچه‌ش هم اونجا نشسته بودن، ریختن اونقدر نیشش زدند و تا اومد بلند شد چند جای بدنش خلاصه آسیب دید و خانم و بچه‌هاش هم همینطور. رو گفتن چیکار کنیم، بریم سوار ماشین بشیم بریم بیمارستان، بریم یه پمادی چیزی داروی بزنه روی این، خیلی میسوخت. همه سوار شدن میرفتن، تو را فکر میکرد که چی شد، از کجا دارد این بلایی به من میرسه، امتحان الهیه. همت که داشت میرفت یه مرتبه یه تصادف سختی کرد که هم ماشینش از بین رفت و هم دست و پاش هم شکست. حاج عبدالزهرا دست و پاش هم شکست، دید مصیبت دوتا شد. دیگه یادش رفت که زنبورا چه کرده بودن، دنبال این بود که استخون که شکسته شد چیکار بکنه، دیگه یه درد جدید اومد. خلاصه رفت بیمارستان و دنبال پزشک چیکار بکنه، پزشک بیهوشی نبودش. بهش گفتن اگه تحمل داری هم تو بدون اینکه ما بیهوشی عارضت بکنیم استخونات جا بندازیم، اگه تحمل میکنی. میگن حاج عبدالزهرا تو داشت فکر میکرد خدای من از کجا دارم این چوبا رو میخورم. یه مرتبه یادش اومد، گفت ها من یه ادعای خیلی بزرگی کردم، ادعا کردم الهی رزن به قضائک تسلیمن علا بلائک، من هنوز نرسیدم به این مقام. تسلیمن علا بلائک یعنی چی؟ زود حرفشو پس گرفت، گفت خدا این حرف به من نمیاد، این حرف برازنده یه همون امام حسین علیه السلام مال آغاز که تو قتلگاه میگفتند، نه اون وقت که تو مدینه کنار بچه هاشون نشسته بودن، تو قتلگاه وقت که همه اصحاب و یارانشون شهید شده بودن، اون لحظه اظهار رضایت میکردن، گفتن خدا من راضیم تسلیمم. اون دعای زیبای امام حسین علیه السلام، یه دعای زیبایی هم دارن وقتی که روز عاشورا میخواستن برن میدان جنگ، اون لحظه آخر که اومدن با امام زین العابدین علیه السلام میخواستن خداحافظی کنن، امام چهارم میفرمان میگن پدرم من رو به سینه خودشون چسبانیدن و یه بخش دعای خیلی زیباییست، سه چهار خطه، میگن این دعا رو خوندن لحظه های حساسی که بلا از اطراف به امام هجوم آورد، ببینید با خدای متعال چی حرف میزن. و اینا درس برای ماست، ما هم یاد بگیریم، ما یاد بگیریم، نمیخوام بگم ادای امام رو در بیاریم، ما خیلی فاصله با امام داریم، اما یاد بگیریم تو اوج بلا حداقل نق نزنیم، ایراد به خدا یخ نگیریم، یه حرف کفرآمیز از دهانم بیرون نیاد. اینجا حالا ما آروم نشستیم داریم حالا بنده دارم حرف میزنم و، اما همچه که بلا از اطراف به هم هجوم میاره دیگه یه مرتبه یادم میره، وقت بعد میبینم که عجب ما خیلی فاصله داریم با امام. بله خیلی فاصله داریم. اونها بودن صبر کامل، ملائکه رو به تعجب انداخته بودن از صبرشون. خب میگن همه با صبر خودشون رو نگه میدارن، اما امام خلاصه آنچنان مسلط بر صبر بودن ملائکه رو تعجب انداخته بودن. به تعبیر میگن همه از کار خسته میشن، بعضی اصلا کار از اونا خسته میشه، از بس کار میکنه و خسته نمیشه. یکی دیگه از فریب ها، فریب به اهمال تحصیل رزق است و مشغول به ذکر. اهمال رزق و مشغول به ذکر عکسش هم داریم، معناش اینه که ول میکنه باید بره دنبال تحصیل معاش خودش، اومده دنبال معاد خودش، نشسته ذکر میگه، گوشه مسجد نشسته ذکر میگه. خب میدونید دین اسلام هیچ وقت نمیگه کار عقلایی رو باید ترک بکنید. کار عقلایی چیه؟ اینه که عقل انسان میگه برای تحصیل رزقت باید بری تلاش بکنی، تلاش مقدمه معاشه. حالا من معاش رها میکنم رفتم سراغ معاد، عقل من اینا نمیگه، دینم نمیگه. قدیم یه ضرب المثل گاهی قدیمی ها میگفتن، میگفت جا به جا کنه بود و جا به جا کنستین. یعنی هرچی یه جای داره، هرچی یه محلی داره، اونجایی که باید به دنیات باید برسی واسه دنیات رو آباد بکن، اونجا هم که باید به عبادت برسی برو صرف دنبال عبادتت. اما دیگه نگفتن دنبال عبادت که میری اون رو رها کن. قرآن میفرماد ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره دنیا تو فراموش نکن، اونو مواظب باش. خب این یه فریبه. یه داستانی هم نقل میکنن خدمت معصوم علیه السلام، کسی گفت که فلانی مرتب مشغول عبادت و ذکر و ایناست. گفتن خب پس خرجش از کجاست؟ گفتن دیگران تأمین میکنن. عذاب خیلی ناراحت شدن. یه جا داره که گفتن پس اونا بهتر از اینن که نشستن ذکر میگن، اونا که خرجش رو تأمین میکنن اونا بهتره. یه جا هم توی داستان داره که عذاب احضارش کردن و توبیخش کردن که چرا ول کردی رفتی یه گوشه ای، دیگران کار شما رو بکنه، وقت دستتون میخواد جلو دیگران دراز بکنه. عکسش هم گفتن فریبه و اونه که بعضی آنچنان مشغول دنیا میشن و از عبادتشون کم میگذارن یا اصلا سراغ عبادت نمیرن. هر دوش فریبه و البته اینا در حد مساوی هم نیست. دنیا و آخرت میدونید از نظر ارزش خیلی فرق میکنه. دنیا برای جسم انسانه، آخرت برای روح انسانه. و انسان هم جسم داره هم روح داره. جسمش باید سالم باشه باید دنیاشو آباد بکنه، روحش باید سالم باشه باید آخرتشو آباد بکنه. خب جسم سالم نعمتای حلال دنیا رو میخواد، روح سالم هم اصول دین میخواد و تقوا میخواد، یعنی ایمان و عمل صالح. روح انسان وقت بعضی خودشونو فریب میدن، مشغول میکنه خودشو به یه شغلی، آن نمیره دنبال تقویت ایمانش. هم تو یه ایمان کوچیکی داره، خب روز قیامت اصلا چه بسا یادش میره. تو روایت داره حضرت امام تو چهل حدیثشون یادمه ایشون ذکر میکنن که یه دی وقتی میخوان برن طرف جهنم از معصیت کارا، هرچی به ذهنشون فشار میارن اسم پیامبر به ذهنشون بیاد یادشون نمیاد، در حالی که اگه اسم پیامبر به خاطرشون بیاد و خدا رو به اسم پیامبر صدا بزنن همین باعث نجاتشون میشه، اصلا یادشون نمیاد اسم پیغمبر نیست تو ذهنشون. حضرت امام یه توضیح میدن، میگن علتی که اونجا فراموش میکنن اینه که تو دنیا شهادت این که میگه دارن، این شهادت تثبیت تو روحش نشده. وقتی انسان جا نیفتاده است براش این که واقعا پیامبر رسول خدا هستن، وقتی جا نیفتاده توی پیش آمده یادش میرسه. و توی حالا پیش آمده ناگوار دیدید دیگه، بعضیا تو دنیا مسائل برش پیش مثلا چیزایی رو یادش میره دیگه. در صورت ما باید تثبیت بکنیم ایمان رو تو وجود خودمون تا اون طرف باعث نجات ما بشه. وقتی میگیم اشهدو شهادت میدم، شهادت کسی میتونه بگه که دیده باشه. تو دنیا هم همینه، تو دنیا وقتی کسی میره پیش قاضی میگه من شهادت میدم که این آقا مثلا شراب خورد، وقتی میتونه شهادت بده که با چشمش دیده باشه خوردنه. اما اگه بگه من تو دهانش دم بو میده، حق نداره شهادت بده که این آقا شراب خورده. از کجا میگه خورده؟ باید دیده باشه تا بتونه شهادت. تو شهادت به یگانگی خدا، رسالت پیامبر، همه اینا ما میگیم شهادت میدیم دیگه، یعنی داریم میبینیم. و دیدن با چشم ظاهر که نیست، منظور با چشم دله. اگه کسی ببینه یگانگی خدا رو میتونه بگه من شهادت میدم خدا یکیه، شهادت میدم پیامبر رسول خداست. وقت بعضی خودشون رو فریب میدن، هم تو یه شهادت اینی به زبان جاری میکنه اما جا نیفتاده براش. یکی دیگه از غرورها فریب خوردن به ساختن مسجد و مدرسه و حمام و کارای خیر کردن. گاهی انسان به این چیزا فریب میخوره به خاطر اینکه این کار خیر که انجام میده هدفش مشهور شدنه، هدفش اینه که یه ذکر خیری تو بین مردم از او بشه، بعد از مردن فراموشش نکنن، نامش همه جا گفته بشه. حتی بعدش نمیاد که اسمشو بالای اون مکانی که ساخته سن بنویسن، یه سنگ گاهی میذارن که بله این بنای این خیریه، این حمام، این کجا توسط فلانی بوده. یا حتی اسم مدرسه رو به نام اون میذاره، شرط میکنه، میگه من این زمین رو میدم که مدرسه بشه یا داروخانه بشه به شرطی که نام خودم بالا سرش باشه. خلاصه اینا برمیگرد به فریب خوردن انسان. این میخواد خودشو مشهور برای چی میخواد مشهور بکنه؟ نزد خدا میخواد مشهور بکنه خودشو؟ نه، اینکه یقینا نیست، میخواد نزد مردم مشهور بشه. خب نزد مردم برای چی میخواد خودشو مشهور بکنه؟ چه هدفی دنبال داره؟ دنبال اینه که یه دهی بشناسندش، نمیدونم کثرت اعوان و انصار باشد و تا زندست بیان هی احترام بهش بذارند و کمکش بکنند، دستشو ببوسند، وقتی هم مرده سر قبر شلوغ بکنند. دنبال یه اهداف این چنینیه. خدا نکنه که اعمال خیرشو ریاانه انجام داده باشه. اگه این باشه که دیگه خیلی فریب خورده. یا حالا داستانه زیبایی تو این جهت وجود داره، داستان بهلول. نمیخوام وقتتون زیاد به اینشا بگیرم. غرور به انفاق مالی داریم و ادا نکردن واجب مالی. صاحب میگه من خمس و زکاتم رو نمیخوام بدم، من اصلا قبول ندارم دارم، من تو میخوام به اقوام خودم، به دوستان اینه که نیازمند، میخوام کمک بکنم. که قبلا هم یه اشاره کرد. غرور به حضور نیافتن تو مجالس اهل بیت علیهم السلام. گاهی ها خودشونو بی نیاز میدونن. متدین سا وقتی بهش میگه بیاریم جلسات، میگه من احتیاج ندارم. بعدم برای اینکه تحقیر بکنه مجالس، میگه من این مطالب همشو میدونم. خب جوابش اینه که اولا همه مطالبی که نمیدونی، بعضیشو میدونی بعضیشو نمیدونی، ثانیاً اون مطالبی هم که انسان میدونه که ضرر نمیکنه که بشنوه. که اصلا موعظه یعنی چی؟ موعظه تعلیم که نیست، که موعظه تذکیره، از تذکیر رو به عواقب الامور. موعظه اینه که یادآوری میکنه عاقبت کار را. یادآوری میکنه یعنی میدونه دا اما غافله، به یادش میاره، میگه مواظب باش خودت هم میدونی من ای تکرار. اصلا موعظه اینه، تعلیم که نیست که. حالا این مجالس هم تعلیم است و هم موعظه، هر دوش. آخرش انسان ضرر نکرده، بگه یه مطلب یا 10 بارم بشنوه چه اشکال داره. یه موقع پیامبر خدا به ابن مسعود گفتن که دوست دارم قرآن بخونی من بشنوم. حالا پیامبری که خودشون معدن قرآنن، حافظ کل قرآن و اسرار قرآن و همه چیو میدونه، همه علوم دنیا رو میدونه، اما یه موقعی هم میگن دوست دارم تو بخونی من بشنوم. ابن مسعود میگه شروع کنم سوره نساء رو، بسم الله الرحمن الرحیم، از اول سوره نساء خوندم تا آیه 43-44 میرسد به این آیه که میگه ای پیامبر، روزی که شما شاهد بر اعمال امتت هستی، یعنی شهادت میدی فلانی چه کرده فلان. خلاصه به اینجا که رسید میگه اشک پیغمبر جاری شد، اونقدر پیغمبر گریه کن که هم تو از صورتشون اشک میریخ رو لباس رو زمین میریخ. گاهی انسانی که موعظه میکنه شایسته است یکی دیگه بیاد موعظش بکنه، چه اشکال داره؟ والا فریب ممکنه بخوره، فکر کنه همش باید موعظه به دیگران بکنه، کم کم خودشو بی‌نیاز از موعظه شنیدن میبینه، خودشو بی‌نیاز از جلسات میبینه. گاهی هم افراد میان تو جلسه ها گوش نمیده به سخنران، این هم گاهی اتفاق میفته که حالا به دلیلی گیر افتاده، حالا تو یه جلسه ای میخواد بگه من این مطالب گوینده رو میدونم، شروع میکنه با بغل دستش حرف میزنه، یه بی احترامی میکنه تو جلسه و ناخواسته میخواد ادعا کنه که من اینا رو میدونم، من احتیاج ندارم به شنیدن این صحبت ها. گاهی وقتا تو جلسه نشسته حرفم با بغل دستش نمیزنه، اما مشغول ذکر میشه، لباش معلوم است داره تون تون تکون میخوره، داره تسبیح هم دستش گرفته، حالا داره یا ذکر میگه سلن و سلام زیاد عاشوراشه داره میخونه، یه کاری داره میکنه، همه اینا فریبه. جلسه ای که معارف دین درش گفته داره میشه ارزشش از 100 تا 1000 تا زیاد عاشورایی که بخواد بخونه ثوابش خیلی بیشتره، که مثلا آدم فریب خورده اینا رو نمیدونه، نمیدونه که حالا تو این جلسه نشسته لعن و سلامای زیاد عاشوراشو تمام بکنه بیشتر به خدا نزدیک میشه، یا گوش کنه یه حدیث بشنوه، یه مطلب از دین بشنوه، یه آیه قرآن بفهمه که این آیه چی میگه. گاهی انسان فریب اینا رو میخوره، این فریب خوردن به کارای خوب دیگه خیلی بده، و بدتر از او قبلا گفتم گاهی انسان فریب به کار بد میخوره، گاهی حرف میزنه با بغل دستیش و خیال میکنه که کار خوبی داره میکنه، جلسه رو میپاشونه از هم و خیال میکنه کار خوبی داره میکنه. خلاصه باید مواظب خودمون خیلی باشی، فریب خوردن تو همه جا ممکنه بیاد، آدم خوب و بعد همه چی. الا من حسم الله، فرمود الناس مردم همشون در هلاکتن، کلهم هلکا همشون در هلاکتن، الا العالمون مگر اونایی که عالمه. بر فرمود عالم هم همشون در هلاکتن، الا العاملون تو عالم هم اونهاشون که عمل میکنن اونا هلاک نمیشن. بعد فرمود العاملون کلهم هلکا الا المخلصون، اونایی هم که عمل میکنن تو هلاکتن مگر اونهاشون که مخلصن، حالا یا مخلصون است یا مخلصونه، اما ظاهرا مخلصونه، چون آخر حدیث دارد که والمخلصون فی خطر عظیم، تازه مخلصون هم توی خطر بزرگی قرار داره. اگه انسان حواسش جمع باشه، یعنی به اون درجه عالم عامل مخلص هم که رسید، تازه حدیث میگه در خطره، خطر بزرگ، اینا فریب نمیخورن، حواسون جمعه. اما یه انسان خاطرش جمع شد که دیگه مشکلی براش نیست، مثل راننده‌ایه که خاطرش جمع میشه دیگه تصادف نمیکنه. میدونید هر وقت انسان احساس امنیت کرد همونجا قفلته و قفلت ضرر دیده و خسارت همیشه اون وقتی است که انسان حواسش پرت میشه و لا حواسش جمع باشه که ضرر نمیکنه. خب تا اینجا ما آثار غرور و فریب رو گفتیم، یه مقدارم طول کشید، در حدود 100 تا از آثار بود این چند روز خدمتون گفتیم. اما برای معالجه غرور یه مقدمه رو امروز عرض میکنم و اصل بحث باز میمونه، در روزهای آینده باید روش صحبت بکنه. ما تا اینجا غرور رو که گفتیم برای معالجش نیاز به یه همت بسیار بزرگی داریم. به تعبیر رهبر معظم همت مضاعف نام سال گذشته رو گذاشته بودن. یعنی انسان باید ارادهشو چند برابر از اینی که هست باید بکنه، و الا اگر کسی همتش ضعیف باشه اظهار عجز و ناتوانی میکنه، خودشو کوچک میبینه، بعد میگه نمیتونم، یه ناامیدی برش حاصل میشه، کار رو دشوار میبینه، راه رو طولانی میبینه و جریانات رو عمیق میبینه. اینا باعث میشه که وحشت میکنه از اینکه بخواد معالجه غرور رو در راه خودش بکنه، در حالی که به تعبیر بعضی اگر انسان ارادش قوی باشه همه کاری میتونه بکنه. انسان که ارادش قوی شد تا نوک قله کوه هم بخواد بره میره بالا، معدن رو بخواد از زیر کوه استخراج بکنه میکنه، از کف دریا بخواد مواد زینتی و طلا جواهرات بخواد در بیاره، از کف دریا هم بشه میره تو عمق دریا در میره، از تو آسمان ها بخواد پرنده ها رو تسخیر خودش بکنه میکنه، تو جنگل ها حیوانات درنده و وحشی رو بخواد تسخیر بکنه انسان، تصمیمشو بگیره میتونه. کار نشد ما نداریم، نشد فقط شرک خداست، اون امکان نداره که خدا شریک داشته باشه. اما کارهای دنیای همه شدنیه. همین بیماریایی که غالبا میگن ناعلاجه، ناعلاج نداریم، ما نمیفهمیم، ما تو نمیخوایم نفهم دیگه به خودمون نسبت بدیم، بدمون میاد وقت میدازیم بگم این بیماری قابل معالجه نیست. برای که بیماری چرا قابل معالجه است؟ انسان تصمیم بگیره همون بیماری ناعلاج و آخرش به ذهنش میرسه و تلاش بکنه میتونه موفقه. چیزی که هست اینه که تو این تلاش معالجه عملی غرور حتما باید دست استمداد به پروردگار خودمون بدیم. یه وقت فکر نکنیم به تنهایی میخواییم راه رو بریم. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. ما خیلی عاجزیم، ناتوانیم، حقیر و کوچکیم. اگر بخوایم تنها فریب رو از خودمون دور بکنیم نمیشه، اما اگر از لطف الهی استمداد بگیریم میشه. دلیل خیلی سادش هم اینه، ما گفتیم تو همه غرورها دو تا چیز وجود داره، یکی جهل مرکب، یکی هم غفلت. تو تمام غرورها یا انسان جاهله که فریب میخوره و یا غافله. غافله یعنی میدونه، جاهل نیست، اما یه لحظه یادش میره تو این یاد رفتن فریب میخوره. خب هم جهل و هم غفلت اگه خواست انسان معالجه بکنه حتما استمداد از پروردگار میخواد. چون وقتی که من نادانم، جاهلم، آن نمیدونمم جاهلم، چطوری میخوام خودم معالجه بکنم؟ به خیال خودم حواسم جمع چارچشی هم مواظبم که مثلا تو این معامله خونه دارم میخرم اشتباه نکنم، ازدواج دارم میکنم کلا سرم نره. خب حواسم رو جمع میکنم، آخرش بعد میبینم از یه رای دیگه که فکرشو نمیکردم سرم کلا رفت. یعنی فریب خوردن تو جهل انسانه نه تو علم، و جهلم جهل مرکبه، یعنی نمیدونه که جاهله، خودشو عالم میدونه. اینجاست که انسان باید دست استمداد در خانه خدا ببره بالا، یه خدای تو کمک کن. اینه که قرآن میفرماد و من یتوکل علی الله فهو حسبه، توکل به خدا بکنید خدا کفایت میکنه. الیس الله بکاف عبده، آیا خدا کافی برای بندش نیست؟ چرا؟ لذا اگه کسی توکل کرد امید هست که تو این معالجه غرور موفق بشه، خدای متعال بیاد به کمک یک کسی، تمامه دیگه. در آخر سوره عنکبوت داریم ان الله لمع المحسنین، باز آخر آیه سوره نحل آیه 129 آخرین آیش باز اینه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خدا با محسنه. وقتی خدای متعال با یک کسی باشه دیگه این فریب نمیخوره، ما این معیت خدا را حتما نیاز داریم تا خاطرمون جمع باشه. و الله اگه کسی بگه نه من دستم به پدر مادر نمیدم، بچه ای که میگه خودم مستقلم میخوام راه برم، این اطمینان نیست، آخرش زمین میخوره یه جایی. خب این بحثمون حالا مقدمه ای بود، اینجا اینو خدمتتون عرض کردم. این روایت رو از امام صادق علیه السلام دقت کنید، تو معالجه غرور این چیز کلیست حضرت بیان میکنه. وعلم انک لن تخرج من ظلمات الغرور و تمنی الا، فرمودن به هیچ وجه از تاریکی های غرور و فریب تو نمیتونی خارج بشی. بلکه این تاریکی های فریب هم تو اطراف انسان گرفته، نمیتونی خارج بشی الا به صدق الانابت الالله، مگر اینکه صادقانه انابه به سوی خدا، یعنی بازگشت به سوی خدا بکنی. اگه خالصانه بری وصل به خدا بشی میتونی از غرور، از این ظلماتش و تاریکیاش بیرون بیای و نجات پیدا کنی. بل اخبات الله، بری در خانه خدا متواضع باشی در خانه خدا، نه با حالت تکبر بگی خدایا بده بیاد ندی من چه میکنم. بعضیا تازه یه تهدیدی هم به خدا میکنه، این معلوم اصلا تواضع نداره. آدم متکبر چیز نصیبش نمیشه، مثل زمین مرتفعی که بارون زودتر بهش میرسه اما زود سرازه میشه میره پایین. آدم متکبر هم اگه نعمتی هم بهش برسه زود از دستش میره. امام صادق علیه السلام میفرمان از تاریکی های غرور فقط در صورتی نجات پیدا میکنی که بازگشت به خدا، اونم با حالت تواضع بری در خانه خدا. حالا این تواضع رفتن در خانه خدا باعث میشه انسان از غفلت در میاد. تو روایت امام نگفتن این رو، اما این عبارت امام آیه 205 سوره اعرافه. اجازه بدید من همینجا قبل از که روایت ادامهشو بخونم آیه قرآن رو بخونم که ببینید امام صادق علیه السلام دارن بیان میکنن که تنها راه نجات از غرور اینه، باید صادقانه بری در خانه خدا، تواضع داشته باشی، بگی خدای کمکم بکن. ببینید آیه اینه وذکر ربک فی نفسک، خدا را یاد کن، یعنی ارتباط با خدا اینه، با خدا ارتباط داشته باش، در درون خودت خدا را یاد کن. تورعا و خیفتا، هم از روی تضرع و هم از روی ترس. ببینید تضرع تو آیه اومده، امام صادق علیه السلام کلمه اخبات رو گفتند، اخبات هم معنی فروتنیه. حضرت فهمدن با فروتنی برو در خانه خدا. قرآن هم میفرماد با تضرع و ترس برو در خانه خدا. و دون الجهر من القول، کمتر از فریاد زدن. بالغدو و الاصال، صبح و عصر این کارو بکن، که مفسرین میگن صبح و عصر یعنی دائما. بعد آخر آیه میفرماد ولا تکن من القافلین. خوب دقت کنید، رمز معالجه قفلت یکیش تو همینه. خدا رو یاد بکن و از غافلین نباش. مفهومش اینه اگه خدا رو یاد کردی قفلت از تو میره. آدمی که فریب میخوره گفتیم تو قفلت فریب میخوره دیگه، چکار کنی فریب نخوری؟ قرآن میگه خدا رو یاد کن. امام صادق علیه السلام هم نظیر اینو فرمودن بدان از ظلمات غرور رهایی پیدا نمی کنی مگر اینکه صادقانه بری در خانه خدا و با اخبات و فروتنی بری در خانه او. دنبال حدیثم اینه و معرفت عیوب احوالک، راه نجات از غرور اینه که بشناسی نقطه ضعفای خودتو، عیبای خودتو باید بدونی تو فریب نخوری. حالا این عیبا برمیگرده به همین ست و اثری که ما گفتیم دیگه. انسان مثلا آثار بیماری ها، فرض کنی پزشک یک کتاب می نویسه میگه آثار بیماری ست تاست، مثلا یه جایی که سر درد میگیره این یکی از آثار بیماریه. اگه مثلا موها شروع کرد ریزش کردن مثلا اثر بیماریه. اگه قلب انسان مثلا شروع کرد زدن اثر بیماریه. اگه درد گرفت باز اثر بیماریه. اگه نمیدونم استخوان انسان همچین شد اثر بیماریه. اگه دیدید مثلا خون از بینیتون جاری شد اثر فلان. بالاخره حالا نمیدونم مثلا کتاب تو این زمینه نوشته شده یا نه، اما بالاخره تو علم پزشکی میان آثار بیماری رو مشخص میکنه که یه پزشک آثار رو از بیمار سوال میکنه و پی میبرد به مؤثرش. حتی تو ادرار یا مدفوع انسان اگر فلان اثر بود میگه این نتیجه مثلا زخم معده هست مثلا. علایه حال این آثارها ما رو میرسونه به علتها. تو بحثای غرور و فریب هم همینه، انسان باید آثار رو بدون ازت فرمودن باید بشناسی عیوب حالات خودت رو. من حیث لا یوافق العقل والعلم، اون حالت هایی که موافق با عقل و با علم نیست. هر جا یه حالتی داشتی که عقل تایید نمیکنه علم روزم رد میکنه، این یه عیبه. اینا رو انسان باید بررسی بکنه. ولا یتحمله الدین و شریعه و سنن النبوت و ائمه الهدى. از طرف دیگر نه دین میپذیرد اون حالت شما رو، نه شریعت، نه روش پیامبر و نه روش ائمه هدى علیهم السلام. خوب دقت کنید، هم عقل و هم علم حضرت گفتند و هم دین رو گفتند، چون دین و عقل و اینا میدونید همش یکیه. هر جا دیدم من یه حالتی دارم که عقل و علم رد میکنه، دین و شریعت و سنت پیامبر و امامانم رد میکنه، این یه عیب برای منه. فرمود در صورت از فریب خوردن میتونی نجات پیدا کنی که این عیوب خودتو شناسایی بکنی. خب حالا این بحث ما انشاءالله تو معالجه عملی مقدمه‌ای باشه برای بحث فردامون. تا بحث بسیار شیرینیست. اگه عزیزانی که بحثای گذشته رو خوب لحظه به لحظه دنبال میکردن، حالا دیگه رسیدیم به میوه و نتیجه کار که چطوری انسان از این فریب خوردن خودش رو نجات بده. آیات زیادی از قرآن در ذهنم وجود داره که اگر لطف الهی هم باید شامل حالم بشه یا ما هم فریب بخوریم، خلاصه خیال کنیم که میدونیم و خیلی آیات اصلا یادم میره. ما همینجا استمداد میگیریم از لطف الهی که اون چه خودش به صلاح میدونه به ذهن ما بیندازه. آیات فراوان وجود داره، گرچه صریحا نداریم که این کارو بکن تا از فریب نجات پیدا بکنه، اما راهکاره بسیار خوبی وجود داره توی زمینه که اینا رو خدمتون عرض میکنم. بعضشم که یک مصلحت نباشد عذرخواهی میکنم. امروز روز میلاد سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام هست. یه روایت رو یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم به این مناسبت، به جای ذکر توسلمون از امام دوم علیه السلام. صحبت خیلی زیاده، اما این صحبت که میخوام عرض کنم مناسب با بحث فریب و غروریه که الان داریم بحث میکنیم. از این جهت این روایت رو یادداشتم خدمتتون بخونم. فرمودن الخیر الذی لا شر فیه، خیری که هیچی شر درش نیست، دو چیزه. در واقع میخوام بگن فریب نمیخوره انسان، چون خیلی شاید ظاهرش خیره اما باطنش شرس و انسان بالاخره فریب میخوره. اما دو تا چیزه که همش خیره، این دو تا چیز اگه داشته باشیم خیلی عالیه. الشکر مع النعمه و صبر علی النازله. انسان وقت که نعمت داره شکر خدا رو به جا بیاره، اون وقت که بلا بهش میرسه صبر بکنه. ما تو راهکارای عملی همینا رو ان شاء الله خدمتتون خواهم گفت که انسان برای جلوگیری از فریب باید شکر و صبر رو در وجود خودش باید تقویت بکنه، والا ممکنه فریب بخوره، نعمت بهش میرسه خیال کنه نعمت مال خودشه، دیگه تشکر از خدا نمی کنه. بلا بهش میرسه دست و پاشو گم میکنه، یه چیزی میگه از دین خارج میشه و ایمانشو چه بسا ممکن از دست بده، فریب بخوره. سوال کردن چیکار کنیم؟ اراده خودمونو قوی بکنیم. خلاصش اینه که تو مقدمه اراده ما چهار تا مقدمه داریم که چهارمیش خود اراده است، تصور و تصدیق و شوق، چهارمیش میشه اراده، پنجمیش هم عمله. هر کاری که انسان میکنه این پنج تا مرحله سریع طی میشه. مثلا بنده میخوام حرف بزنم، این یه کار میخوام انجام بدم، اول تصور میکنم حرف زدنو، بعد تصدیق میکنم که خوب حرف بزنم، چون تصور غیر تصدیق. الان شما هم تصور میکنید حرف زدن ها، اما تصدیق نمیکنید، میگید الان مصلحت نیست حرف بزنم. گاهی انسان اینطوریه، تصور میکنه سکوت رو یا حرف زدن، بعدم باید تصدیق بکنه. وقتی تصدیق کرد که باید حرف بزنه، به دنبال این تصدیق شوق و علاقه پیدا میکنه، بعد از شوق اراده هست، اراده یعنی تصمیم 100%، بعدم عمل میکنه یعنی شروع میکنه مثلا حرف بزنه. این پنج مرحله. از این پنج مرحله ما اون چهارمیش میخوایم تقویت بشه، یعنی اراده. کسی میخواد چهارمی رو تقویت بکنه باید دومی رو تقویت بکنه، یعنی وقتی میخواد تصدیق بکنه دا میگه بله حرف زدن خوب است به این دلیل، گاهی یه دلیل میاره گاهی پنج تا دلیل میاره. اگه یه دلیل آورد تو مرحله دوم، تو مرحله 3 و 4 ضعیف میره جلو، یعنی شوقش کمه، ارادش هم باز کمه. اگه میخواد ارادش قوی بشه باید تو مرحله 2 که میخواد تصدیق بکنه دا به جای یه دلیل 5 تا دلیل بیاره، 10 تا دلیل بیاره. وقتی 10 تا دلیل آورد که من باید به این 10 تا دلیل حرف بزنم، شوقش هم 100% میشه و بلافاصله میرسه به اراده و بعدم عمل میکنه. دیگه توضیحش رو در کتاب هدف خلقت اونجا ملاحظه بکنید. گفتن راجع به غرور به حفظ قرآن یا صدای خوب، اگه میشه باز توضیح بدید. قبلا خدمتون گفتم ظواهر قرآن نباید ما رو فریب بده، یعنی اکتفا کنیم به حفظ قرآن یا به نوشتن قرآن یا به ترتیل خوندن قرآن یا به صدای خوب تلاوت کردن و تعریف دیگران. غرور من اینه که فکر کنم دیگه من کامل شدم، فکر کنم قرآن برای همین نازل شده بود، در حالی که قرآن برای تربیت من نازل شده، میخواد مرا هدایتم بکنه و هدایت من وقتیه که قرآن رو بفهمم چی میگه عمل بکنه. پس به ظواهر قرآن اگر کسی اکتفا بکنه فریب خورده، اگرم کسی اکتفا نکنه از راه‌های مختلف خودشو با قرآن مرتبط بکنه و سعی کنه قرآن رو بفهمه و عمل بکنه، اون خیلی عالیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.